أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. موضوع بحثمان در اوراق مالی بود که یکی از اونها اوراق سلف بود. در جلسه قبل مقداری بحث شد، اجمالش این بود که در اوراق سلف که خریداران این اوراق وکالت میدن و اون نهاد واسط قرارداد یا هر کسی هست که از طرف اینها معامله سلف با مثلا فروشنده که دولت باشه یا شرکتی باشه معامله سلف انجام بدن و از اون جنسی را مثلا بخرن و بعد از که خریدن به آن آقای فروشنده وکالت بدن در سر رسید این جنس را از طرف خریداران به شخص ثالث بفروشه، یا اینکه اگر نشد بفروشه، حالا اون بعد ما توضیح میدیم که خودش باید به هر قد مقدار معینی که تشخیص معین شده بخره. این اوراق سلف اصل ابتداش اینه و بعد هم این آقای خریدار میتونه در وسط هم این اوراق سلف را به افراد دیگری اشخاص ثالثی خودش منتقل کنه بفروشه. بس در ابتدای عمل که اصل خرید اوراق سلف باشد به عنوان سلف خری، خب این اشکال نداره. فی نفسه میاد جنسی را با شرایطی که در باب سلف مطرح است میخره، فروش هم پرداخت میکنه، دولت هم یا شرکتی هم که فروشنده به این اوراق را متشکل کرده در سلف معین باید تحویل بده. این اصل خرید و فروش اوراق سلف فی نفسه اشکال نداره که در کتاب بیع و کتاب تجاره فقها مطرح است. متبس در اون فروع مسئله است، در حواشی مسئله است، این که بعد داره که میخره در ضمن بیع شرط کنه یا همراه با بیع یه قرارداد حق فروشی حق خرید انجام میشه، اینها محل کلام است. حالا اینا را تفسیرش انشاءالله در اون تصویه نهایی عرض خواهم کرد که قبلا اشاره کردیم. بس در این بود که حالا این در بازار اولیه اوراق سلف را خرید، آیا در بازار ثانویه این خریدار اوراق سلف اگر نیاز پیدا کرد به پول این حق فروش دارد یا حق فروش نداره، میتونه بفروشه شرعاً یا نه؟ از نظر منتشر کننده اوراق سلف حق فروش داره، یعنی قابل انتقال هست. بس اگر مشروع است این نقل و انتقال و این بیع در وسط یا مشروع نیست. در این رابطه خب فتاوای فقها ها یک کمی اونطور که همه فتاوای فقها ها در دست هست باشه که نیستی، ولی اونایی که آقایی که ادعا کردن ادعای اجماع کردن که بیع سلف، کسی که سلفی خریده است در وسط بخواد این مبیعی که خریده بفروشد در قبل حول عجل، این جایز نیست. قرمان نمونه از بخونم، صاحب مفتاح کرامه در کتاب المتاجرش اینطور فرماید که عدم و جواز بیع سلف قبل حلولهی اجماعیون کما فی کشف الرموز و تنقیح و ظاهر الغنیه و جامع المقاصد و مجمع البرهان و الکفایه و الهدائق ولا فرق فی ذلک بین کونه الا من هو علیه او غیره حالا او مؤجلا. خب ایشان نقل اجماع میکنه، اجماعی که در کشف الرموز هست و در تنقیح هست و در قلیه و جار مقاصد و مجمع الفائده برهان محقق دبیری و کفایه محقق سبزواری و هدایه و صف هدایه که اتای اجماع اینا کردن که جایز نیست بیع سلم قبل از حلول عجل و قبل الغوص. خب حالا این نقل اجماع است. البته در کنارش اقوال نادره هست، بعض اقوال همسی بعضی خاطرمی که اشکال نداره، مثلا از مرحوم ابن حمزه در وسائل نقل شده که اون بزرگوار فرموده که اشکال نداره، فرموده ادعا اراد ان یبیع المسلف ما اسلف فیه من المستسلف عند حلول العجل او قبله به جنس مبتاعه به اکثر من الثمن الذی ابتاعه لم یجد و این باع به جنس غیر ذلک جاز، به جنس غیر ذلک جازه. البته این در رابطه با اونجایی که بفروشه از خود کسی که خریده است، نه اون اتای اجماع کرد مثلا فلفل جمله اینطور خلافی داره. بحث اقوال این چنینیه، منتها مهم در اینجا برای ما بحث ادله است. ادله فقهایی که مطرح کردن عدم جواز به این سلم را قبل حلول عجل، خب من قبلا در ضمن قرارداد آتی این بحث فلفل جمله کردیم، منتها اینجا در اونجا در بحث قرارداد آتی بود، اینجا در خصوص به این سلم است که کلام محل کلام فقه هم هست دارم مطرح میکنیم. مجبوریم که بعضی مطالب را اشاره کنیم و یه نکات جدیدتری هم هست که انشالله جدیدی هست که اشاره بکنم. خب دلیل آیان که ادعای کردن که جایز نیست چند تا دلیل هست. یکیش اجماعه، همین کل عرض کردم، نقل اجماع شده است برای عدم جواز بیع. خب این نقل اجماع همطور که صاحب مفاتیح فرمودن در کلمات کشف الرمود است و تنقیح هست و قلیه و امثال اینها که بعد از شیخن همه اینا و بعدش بعد از برهم مرحوم محقق هلدی هست و بعدش بعد از محقق علامه هلدی هست اینا، یعنی متأخرین هست. ادعای اجماع صرف متأخرین شده است اینا. و این ادعای اجماع و نقل اجماع از چند جهت محل خدش است. اولا این اجماع، اجماع محصل که ما نداریم، این اجماع منقول دیگه، این اجماع منقول ظن قوی هست، بلکه بالاتر ظن قوی شد بیمت میلان داریم که این یک نقل اجماع حسیه، یعنی نقلشان حسیست نه حسی. اینطور است این آقایان دفته باشن تلمات همه فقه ها را دیده باشن، مخصوصا متأخرین ها دسترسی به فتاوای همه فقها داشتن و همه فقها رو دیدن، فتاواشون رو از متقدمین و ادعای اجماع کرده باشن. خب دستی حدسی شد دیگه این اجماعی از حجیت میفته، ولو قائل بشیم که اجماع معقول حجیت هست. این اولا. و ثانیا علاوه فرض این که اجماع منقول حسی باشد، از در کبروی در اصول مطرح است که اجماع منقول علی تحقیق حجت نیست و سرش هم اینه که اجماع منقول برگشت و به اجدر واقع چه شد به اون نقل فتاوای فقها باشد، یعنی تلاز سر حجت این اجماع دیگه، چون فتاوای فقها همه فقها در یه مسئله ملازم است با قطع به حکم شرعی، ولی زمین بگیم آقا فتاوای فقها ها این اجماع کاشف قول معصوم هست از حکم شرعیه، تلازم قطعی هست بین فتاوای فقها ها و حکم شرعی. خب وقتی که اصل فتاوای فقها ها برای من ثابت نیست، ظنیه، اجماع نقل دید، نقل در خبر واحد نقل کرده، من خدا که اجماعی بود در دسته آوردم که قطعی فتاوای همه فقها داشته باشم، یک نقلیه، نقلم نهایتان شک بیاره یا زن نبیاره، میشه زن که نیست. خب زن به فتاوای فقها ها خب مراد ما چی میشه؟ با زن به حکم شرعی میشه. زن هم حجت نیست. این نزدن الله یه قرمون حق میشه یا و قبل ما عرض کردیم که این نقل اجماع نقل مثل خبر واحد در احکام که نیست رو حجت هست اینا، چون فتاوای فقها فی نفسه اثر شرعی یا دارای اثر شرعی نیست، بلکه لازمش اینه که قد پیدا بشه به حکم شرعی یا اطمینان بشه به حکم شرعی پیدا بشه و این اثر شرعی نیست که قد پیدا کردم. بنابراین علل مبنا بر تحقیق اجماع منقول اولا که اساس هستی و ثانیا اجماع منقول حجت نیست و ثالثا اگر بر فرد هم ما بگیم اجماع منقول حجت هست، در جایست این اجماع منقول تعبدی باشد، اما اگر یک اجماعی فتاوای فقها و دکان ما هست لاید اجماع مدرکی باشد و یا لااقل من احتمال مدرک باشد محتمل که باشد، این بادن کاشف قول محصولی میشه. اگر ما میدانیم مدرک اینا هم فلان روایته، خب اون میشه باید تو به اون مراجعه کنیم، این کاشف قول محصول نیست. یا احتمال بدیم دیگه بدون که بس کشفش احتمال نمیشه، یعنی این کاشفیت نداره باز دورتره. بنابراین اگر علا فرض این که اجماع منقول مثل اجماع محصول حجت باشد، در جایزی تعبدی باشد، هیچ مدرکی نباشد و در بحث ما این اجماع مدرکی است ولی اقل برای احتمال. اما چرا مدرکیه؟ خب الان عرض خدمتتان، مرحوم شیخ طوسی در مفسوطش در جلد دوم در کتاب سلمش در اینطور می فرماید: اذا اسلف فی شیئن فلا یجوز ان یشرک فیه غیره ولا ان یولیه فالشرکت ان یقول له رجل شارکنی فی النصف بنصف الثمن و توری ان یقول له ولنی جمیعه به جمیع الثمن او ولنی نصفه به نصف الثمن. و این تا اینجا حالا دلیلش لأن النبی صلی الله علیه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، این دلیلشه. و قال دلیل دومش: من اسلف فی شیء فلا یصرفه الى غیره. خب صراحتا ایشان استدلال میکنه برای مسئله به نهی النبی عن بيع ما لم يقبض و مروت معنیش. خب بنابراین فتاوای فقها هم یا بقیه فقها هم یا هم مدرک همینه که نه نبی عن بیع ما لم یقبضه یا لااقل احتمال شده، یا بعضی شده مثلا مدرکشون اون ادله عقلیه باشد یا ادله دیگه که باشه احتمال تو قلایه باشه مثلا که بیع در شرط حالا تو بعدا خصوصی کار در ادله بعدی شرط قدرت در صحت بیع است و کسی که قبل حول اجل فندورشی قدرت بر تسلیم نداره، قدرت بر تسلیم باید داشته باشد. خب بالاخره یکی از وجود ممکنه یکی دونه باشد یا نه، یا بگیم مثلا فرسون ادلهی که در روایات دالده بر عمومات را اطلاق شده تو اونجا شاهون قائل نشدن، اطلاقات قائل نشدن تمثل استثاب کردن که اصلا فساد در بی باشد، بس لاغل یکی از این ادله احتمال داره مدرک این مجبین باشد، یا بعضی ها به اون دلیل، بعضی ها به اون دلیل، دلیل دوم بعد دلیل سوم علا یالن مدرکی بوده، وقتی که مدرکی شد دیگه این اجماع از حجیت میفته. بعد ادامه هم داره کلام مرحوم شیخ. بنابراین پس دلیل اول ما که اجماع باشد از این جهت محل کلام است که اجماع در اینجا حجت باشه. دلیل دوم که آیا مطرح کردن، یکیش همون که قبلا هم در بحث‌های قبلی هست کردم که شرط است در صحت بی قدرت بر تسلیم، و در اینجا قبل الاجل قدرت بر تسلیم وجود نداره. بایدم که آش قبل از کردیم که آقا قدرت بر تسلیم در زمان تحویل لازم است، نه این العقد. بیش از اون ما دلیل نداریم برای شنا، این روشن دلالت نداره. دلیل سوم روایات است. خب روایات همون یک شبکه که الان عرض کردم که مرحوم شیخ خوش استدلال کرده، روایت این قبلا روایتی در بستری دیگری مطرح کردم، اون تا عنوان نبین برای این جهت جهت دیگری. مرحوم شیخ در صاحب وسائل در وسائل شاید شیخ نرم کنه روایت را، در کتاب تجارت ابواب احکام عقود مرحوم شیخ اینطور نرم کنه، باب اسنادی یعنی اسناد مرحوم شیخ، عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال عن عمرو ابن سعید، حدیث ششم باب دهم است، عن مصدق ابن صدقه عن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجلا من اصحابه والیا فقال له انی بعثتک الى اهل الله یعنی اهل مکه فنههم عن بیع ما لم یغبز و عن شرطین فی بیع و عن ربح ما لم یزبن. این روایت را در بحث ربح ما لم یزبن که قبلا مطرح شد اشاره بهش کردم و مطرح کردیم به قول خاطر. روایت از حیث سند مشکل نداره، طریق مرحوم شیخ طوسی با محمد ابن احمد ابن یحیی طریق صحیحه، از اون جهتش اشکال نداره، محمد هم که خود ثقه است و بعدش هم فتحیون هستن که همه اینها ثقات هم، احمد ابن حسن الفضال جد فتحیون هست ثقه است، عمرو ابن سعید همینطور ثقه است، مصدق ابن صدقه و عمار، روایت میشه موثقه میشه. از حیث سند روایت مشکل نداره. مفاد روایت هم اینه، پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله مردی را به عنوان والی و حاکم فرستادن مکه، یکی از دستوراتش داره این بود، فرمود که اونها را اهل مکه را از بیع ما لم یقبل نهی کن، معاملاتی که قبض نشده است. خب تقریب سلاله که بیع ما لم یقبل صحیح نیست، این ارشاد بطلان است، این نهی پیغمبر ارشاد بطلان میشه، نهی تکلیفی نیست، نهی ارشادیه، کما که آقایان فرمودن ظهور نهی ها در باب معاملات ظهور در ارشاد داره، فرمودی به صحت بطلانه، نهی مرد بطلانه و عوامل هم ارشاد به صحت هست. خب به یه مالم یقبض هم اطلاع داره، مالم یقبض چه جنسی که نفت خریدی قبض نکردی، چه جنسی که سلف خریدی، اطلاع داره دیگه، هم به یه مالم یقبض. ولذا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه استدلال کرده به همین، فرمود لعن النبی صلی الله علیه و آله وسلم نهى عن بیع ما لم یقبض. خب این دلالت روایت و سند روایت، پس روایت و سقص یدل بر بطلان بیع ما لم یقبض. یکی از مصادیق بیع ما لم یقبض بیع سلم است قبله العجل، چون قبض نشده است، نه به خاطر قبض نشده است، یعنی ملاکش قبض نشده است، نه ملاکش قبل حول رجل بودن باشه، نه و قبل حول رجل ملازم است با عدم القبض، چون قبض بعد حول رجل قبض میشه دیگه، قبلا که نمیده طرف کردی. بنابراین این استدلال برام شیخ طوسی است بر بطلان این چنین بیعی. منتها در بحث های قبلی هم در اون بحث نهی عن ربح مال مزمن از چندم اشاره کردم، این که ما بیایم بگیم که نهی در اینجا ارشاد بطلانه، این احتیاج به قرینه داره، ظهور نهی فی نفسی در حکم تکلیفیه، این که آیات هم در قاعده ثانویه ما داریم که در ابواب معاملات هر کجا نهی هست ارشاد به بطلان هست، قبلا ما عرض کردم بارها که دلیل و وجه قانع کننده برای بطلان ما پیدا کردیم. ولذا اتفاقا هم وقتی که روایات با هم تار میکنن نهی های چیزی را هم در کراهت میکنن. اگر نهی ارشادی باشه جمع اینها هم در کراهت معنا نداره. روایت میگه آقا صحیح، روایت میگه باطله. این که فتاوای فقها و در وجه ها میگن آقا فلان به فلان معامله با توجه به جمع روایت هم در کراهت میشه، این شاهی برای که اونا هم قاعده قبول نداشتن. ولی اقل در برمان معید خود در اینجا هم در بحث ما هم این فنه هم انبه نه کن اونها را از بی، آیا نهی ارشادی تابعی بطلانه یا نهی تکلیفیه، که ظهور در نهی تکلیفیه این کار انجام ندن. این از یه جهت. بعد از اینکه نهی تکلیفی شد اما هم دار بریم که آیا نهی هایی که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه انجام دادن این نهی ها ظهوری در تحریم داشته یا نه هم نه تحریم و کراهته، که با توجه اینکه به نهی های رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه در روایات مناهی که نقل میشه خیلی وقتا مخلوط است از کراهت ها و حرمت ها اینا، ولذا صرف دستوراتی که پیغمبر میداده به والی و دیار اینها این دلیل برای اینکه در اینجا این نهی تحریم باشه، به خصوص جایی که یه نکته اضافه داره که فرموده شما نهی کن، نگفته حرام است سنگ شرعی شعر باید تحرم کرده. فنه هم آیا این نهی نه امر به نهی نهی از اون شیء است که ما در امر به امر امر به امر گفتن آینده امر به امر به شیء امر به اون شیء است یا نه امر به اون شیء نیست. مثلا و امر به عرف که امر به امر به عرف است، آیا قرآن که فرموده و امر به عرف که امر به امر به عرف است امر خداوند است به عرف یا نه امر خداوند است پیغمبر که پیغمبر امر کرده به عرف؟ خب اگر اونطور باشه در اینجا بگیم فنه هم ان بی مالم نوبت، اگر امر پیغمبر بگیم باشه که اون والی نه کنه، نهی والی دیگه ارشاد در مطلق نیست، این روشنه. علاوه بر اون ظهورش در حرمت معلوم نمیشه وقتیه. بس طبق مسالی فرموده که اونها رو فعلا نه کنن، اما شرعا حرام است ثابت نمیشه دیگه. شاید اصلا خصوص اهل مکه به خاطر در خصوص اهل مکه بود اینا، نه در برای کسان دیرنا. اهل مکه خصوصیتی داشته که فرموده هم به بیه مالم یا عوض داره به مالم نوزمن ها اونه نه به انجام دیرنا. البته خیلی بعید دیده احتمال، خیلی بعید است جور جان اختصاص به اهل مکه داره. ولی در این حال دلالت روایت بر بطلان معامله اول کلام است، حتی دلالتش بر حرمتش هم اول کلام و محل کلام است که خیلی روشن نیست برای ما. بنابراین تمسک به روایت بر بطلان بیع، تمسک به روایت بر بطلان بیع مالم یعبد، این اولا محل کلام است و دلالت تمام نیست، و ثانیم اطلاع گیره از روایت که بگیم در مقام بیان بوده همه مساف سسس بیع مالم یعبد را شامل میشه، اهم از این که بیع نقدی باشد یا بیع نسیه باشد یا بیع سلم باشد که همه را شامل بشه، که اونجا که بیع سلم را هم شامل بشه بگیم اینجا این هم حرام است یا باطل است، اطلاع گیری باید بشه. و این که رسول گرام اسلام یه نفری را فرستاده مکه فرمودن کار کن اما در مقابل احتمال خصوصیات بوده، خب این بازم نیاز به تحمل داره و مشکل است اینا. الان یالین این روایت اساس سند برای ما مشکل نداره، ولی اساس دلالت این شبهه داره که توسط کردن به روایت برای بطلان بی سلم قبله و بطلان بی سلمی که انسان سلم خریده به دیگری فرد سالس قبله الاجل، این مشکل است. این نسبت به روایت اول. روایت دوم هم روایتی است که از کلام در کلام شیخ طوسی بازم هست. فرمود و قال من اسلف فی شیء فلا یصرفه الی غیره. کسی که سلف خرید دیگه اون را به دیگری واگذار نکند. تمسک کرده به روایت برای عدم جواز توتولیه و شرکت. خب شما فرموده حاضر دارن قبل القبض، اما اگر قبض کرد مشکل نداره. فرموده بیوع الاعیان مثل داره که لم یکن قبض المبیع. خب منطقه اشکالی که هست این که اول این روایت در کتب معتبره امامیه نیست. این را مرحوم شیخ بنام مرسل نام کرده خودش. خب مرسل هم حجت نیست. البته در کتب مخالفین ما و اهل سنت اونا مدرج کرده کتاب اونا موجود هست دستوران کبرا و امثال اینا، ولیکن دارای سندی باشه که قابل اعتبار باشه و اعتماد باشه برای ما ثابت نیست. بنابراین این رو دست سند مشکل داره. از حیث دلالت هم من اسلف فی شیء فلا یصرف غیره. برای اسلف فی شیء فلا یصرف غیره یعنی چی؟ یعنی کسی که خریده او رو به دیگری نده مطلقا، چه قبل حلول اجل چه بعد حلول اجل، چه قبل القبض چه بعد القبض، یا چون سلم است، چون سلم خریده بیاد نمال خودش بدوشه خودش تحویل بگیره. از اطلاق این چیزی نداره، چون قیدی نداره که من اصل و فی شیئن فلا یست ولا غیره. که بگیم نه این اطلاق داره، حالا تغییر بزنیم بگیم نصف اونجایی که بعد حول عجل باشه و بعد قبض باشه اشکال نداره، یا بعد حول عجل باشه قبل قبض باشه اشکال نداره، یا نسبت به خود بایه اشکال نداره. البته غیره یعنی اطلاعش باشه اطلاعش باشه اطلاعش قید بزنم این را به خود بایه اشکال نداره. مثلا این هم یه اطلاعی نسبت به این که در اینجا بگه فلای است و غیره، یعنی شیئی که خریده است سلف نو سلف او را به هیچ وجه فلا یصرفه، نه به عنوان هبه، نه به عنوان بیع، نه به عنوان صلح، نه به عنوان هیچ چیز عنوانی. این چه اطلاقی تا بگیم بحث ما را که بیع سلم قبل حلول اجل و قبل القبض باشد او را شامل بشه، این کمی معونه زیادی بخواد نام. این نسبت این هم از روایت از حیث سند مرسل از دلالت هم این چیزی که عرض کردم. این دلیل روایاتی که دلیل روایی فقهایی که استدلال کردن یعنی فتوا دادن به عدم جواز بیع سلم قبل حلول اجل. پس این سه تا دلیل. دلیل چهارم اگر گفتیم آقا این ادله ناتمام است، از اون برم ادله صحت بیع قبل حلول اجل ناتمام است، بنابراین مقتضای اصل عملی فساد معامله است. خب این مت یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه بیع انجام بشه شک داره که آیا بیع محقق شد یا نه، استصحاب عدم خروج ملک از ملک بایه و خروج و استصحاب عدم خروج ثمن از ملک مشتری و استثناء عدم تملک هر کدام اون دیگری را که بهش میگن اصالت الفساد در معاملات. منتظر این دلیل مبتنی بر اینه که اولا ما اطلاقات و عمومات و یا ادله جواز بیع سلم قبل حلول اجل نداشته باشیم، و ثانیا استثناء در شد حکمیان جالبی داریم، و الا این دلیل هم ناتمام خواهد شد. پس ادله بطلان بیع سلم قبل القبض اینایی بود که عرض کردم. البته یک چیزی هم هست، حالا اونها دیگه خیلی مثل که مثلا فرسون مالک نمیشه مثلا قبل از قبل، اونم که الفاظی که خیلی معنا نداره، مثلا به تصحح کرده باشه و هرچی خیلی لازم نیست. خب میمانه در مقابلش ادله‌ای که شاید بشه بر اونها استدلال کرد بر جواز بیع سلم قبل از حلول اجل، و لذا حتی دقل که بعض از فقها ها بعض از محدثین توقف کردن، مثلا فرسون خود مرحوم صاحب وسائل با اینکه توجه به اخبار زیاد داره و ولی در باب بیع سلم قبل از قبل نمی فرمد هر باطل است یا جایز است، توقف کرده فرمده باب و حکم بیع المتاع المستوفی قبل قبضه. هر کجا فتوا باشه میگه جواز یا حرمت، هر کجا فتواش نباشه متوقف باشه این عنوان رو مطرح میکنه. بعد یه روایتی نقل میکنه البته مسئول لازمه که انشالله خواهیم خوندنا. خب ها پس باید بریم سراغ روایات با توجه به اینکه اون ادله ما که عرض کردم اجماعات و ادله دیگه ناتمام شد، بریم آیا اجماعات ادله مقابل اون دلیل بر جواز بیع داریم یا نداریم. نه روایات عدیدهی مطرح است که از این روایات میشه استفاده کرد جواز را، و قبل از اون البته دلیل جواز مطلق که مطلقا جایز است به هر نحوی از انواع بی، مرابحهی، مسابمهی، موازعهی، تولیهی، اطلاقات و عمومات ادله است. احل الله البیع اوفو بالعقود یا آیه تجارت انتراز، بنابراین اینکه این آیات را اطلاع داره یا عموم داره. پس دلیل اول ما عمومات اطلاقات ادله صحت بیع است. دلیل دوم روایات است. در روایات البته اگر نگیم مطلقا حتی اقل باید تفسیر قائل بشیم. اون روایات به این نحو است. یک دست از روایات این چنینه که الان خدمت حضرت میکنیم که جایز میدان بیع را فی الجمله در همه فی الجمله در بیع سلم قبل حلول اجل و قبل القبض فی الجمله جایز است. این در همه انواعش، در همه انواع فی الجمله جایزه، منتها در بعض انواعش نحو خاصی از بی جایز نیست. همین، اما اصل بی جایز است. مثلا بولوان مثال کنم روشن بیشتا برو بارتون رو باید. مثلا اگر یه جنسی مکیل و موزون باشد، خب ممکنه بگیم دقا اون خریدار اگر مثلا فصل نف خریده که مکیل یا موزون مثلا میخواد بفروشه، بس ورق صدفش میخواد بفروشه، نیاز داره. خب ممکن کسی بگه اینجا اگر به قیمت گرانتر رو خریده بفروشه جایز نیست با توجه به روایات، اما اگر چی به همان قیمت خریده بفروشه، خب این روایاتش نفی نمیکنه، میگه جایز است. با کسی نیاز داره به پوله وسط کار حالا باید بفروشه، با حق فروش داره، یا به قیمت کمتر بفروشه اصلا جایزه. پس ادله ما فی الجمله جواز بیع را اثبات میکند، جواز بیع سلم قبل از قبض را. حالا روایتی میخونم تا ببینیم چه استفاده میشه ازش. روایات در باب ابواب احکام عقود باب 16 هم از کتاب وسائل شیعه است، حدیث یکینه محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فعل اینطور فرموده نه حالا خوز بخوام بله همین درست عن ابي عبدالله سم قال اذا اشتريت متاعا فيه كيل او وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه فاذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه. این رو اول است که برهم صدو به اصلاح کرد مسئول به حازم نقل کرد روایت را و همه روایت در کتاب مرحوم شیخ هم در تهذیب هم نقل شده است که در همین باب حدیث دوازده همه یعنی این سندی که از سردم از مرحوم شیخ بود مرحوم صاحب وسائل دو تا روایتش کرد این را محمد در حسین به اسنادی ان مسعود حازم در حدیث اوله حدیث دوازدهم چوریه و انه یعنی به اسناد شیخ از حسین و سعید ان صفوان ان مسعود حازم ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اشتریت متاعا فیه کیل او وزن فلا تبعه حتی تقبضه الا ان توليه فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبيعه. خب این مد این هم هستم هر دو روش چیه؟ منصوب حازمه منطقه یکیش شیخ نهار کرده یکی مرحومه صدور نهار کرده هست تحجیب و صاحب وساره که دو روایتش کرده روایت مرحوم صدور را در بونوان حدیث یک آورده و روایت مرحوم شیخ را بونوان حدیث دوازدهم آورده در واقع این روایت روایت بشتر نیست. در سند این روایت هم قبلا ما بررسی کردیم و بحث کردیم که در طریق مرحوم صدوق مشکلاتی هست اما طریق مرحوم شیخ یا در بحث قرار داده آتی اونجا بحث کردیم ولی در سند مرحوم شیخش مشکل نداره. طریق مرحوم شیخ به حسین سعید سعید اونم از صفوان و منصور حازم بس روایت میشه معتبر مشکل نداره. خب مفادش هم اینه امام فرموده که جنسی که مکیل و موزون باشد بی او به عنوان تولی اشکال نداره. قبل القبض قبل القبض با تولی اشکال نداره حتی در فعل جمله مقدار ثابت میکند. فعل جمله بی تولیه را یعنی کسانی که اوراق سلف را بخواهند بفروشند نیاز پول دارند به همان قیمت خریده باشند یا به کمتر جالب بس کسی موازده میشه دیگه اشکال نداره الا انتوالیه فعیزه. اما اگر نه مکیل موضوع نباشد اون ندیه مرابه هم جایزه فعیزه لم یکن فیه کیلون ولا وزن فبه او جنسی خریدی ازش تاییت متان فیه کیلون او وزن فلا تبه او حتی تقبضه تا قبضشونی الا انتوالیه فس در مکیل موضوع تفصیل داده بین تولیه و غیر تولیه و مراهیت در واقع مقابلش یعنی مراوه هست یعنی و الا موازده که داره به تدقیقه جایز باشه دیگه اگر کسی تعبدن بگه نمانم جایز نیست. فاذا لم یکن فیه کیل و بلاوزن فبهو اما کیل و بلاوزن نباشه مکیل موضوع نباشه نه دیگه آزادی مراوهی موازدهی مساوهی یا تولیه فرقی هشت شد دیگه. پس از ادله جواز سلم است فی الجمله. این روایت اول که شد روایت اول یک و حدیث دوازده هم روایت دوم حدیث یازده هم از همین باب است که بازم محمد و حسن به اسنادی البته حالا باید تر به اسنادی گفتم بعد اشکالش خواهد خواهم کرد به اسنادی ان حسین سعید عن علی ابن نعمان عن معاویه بن وهب قال سألت ابو عبد الله السلام عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه فقال ما لم یکن کیل و وزن فلا تبعه حتی تکیل و تزنه الا ان توله الذی قام علیه. روایت هست، سند صحیح هست، مشکل نداره. متن روایت یک کمی اضطراب داره احتمالاً، به نظر من گرچه را در مسترم همینطور بود، یه سختی داره دارم، یا باید یه جور توجیه شده من را با توجه زیرش را. این رجل یبیع البر، سوال اینه که کسی مبیع را که خریده میفروشه قبل از قبضش قایی میشه یا نه؟ امام فرمود ما لم یکون کیدون و وزدون فلا تبهو، برای بگرده اگر مکن موضوع نبود نفروش، این ظاهرش اگر تو باشه اگر غیر مکن موضوع در نفروش، اون حتی تکیلا به من نداره وقتیه، حتی تکیلا ظاهرن الازدهای تو بوده مالم یکون فیه که دونو وزنون فلا بسه و ادا، بس این طور باشه با آخرش اینا، و اما ادا کانه فیه که دونو وزنون فلا تبت تکیلا. بزن قبلش یه سخت در روایت هست اجوانم، اگر هم سخت هم نباشد باید تو منع کنیم، میگیم فقال مالم یکون فی کل و وزدون، یعنی کل و وزدون باشه اشکال نداره. بعد فرمودن فلا تبه و حتی تکره، یعنی اگر ما مکیل موضوع بود نفروش ترایی چی کلش کنی تا وزدش کنی، الا هم تو بلدیه بگم بنا تولیه بفروشی. این هم به این نحوی از حیث سنه از حیث مت استراب داره، ولی ظاهرا با توجه به روایت دیگری معناش واضح و روشن است و سند هم مشکل نداره. نه از جهت را اینم روایت دیگری، بس اینم فعل جمله یدل با چی؟ یدل برای اینکه آقا مطلق بی مطلق، یعنی مطلق بی سلام قبل اول اجل چه مکیل چه غیر مکیل جایز است، منتها در مکیل موضوعش به نام توریه باید باشد. نه معنی شد نیست، اون وقت وجه روایتی دیگه بود دیگه، داشت ترهی تفیل بتا، یعنی این که مراش وکیل وزن فعلی باشه محصول نیست، داشت وجه روایتی دیگه داشت ترهی تفیل انفیل کل و وزنون فلا تب حتی تب تفیل، یعنی اگر معنی شد محمد اونطور معنی شد میشه، اگر مکیل موضون هم باشد اما قبلا کل کده باشی کافی باد باشه رو بعیدین احتمال شد ولی خیلی بعیده. خب اینم روایت دوم. روایت سوم روایت 16 این باب است، بعدم محمد حسن به اسناد عن الحسین بن سعید عن القاسم محمد عن علی عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان یکیله قال لا یعجبنی ان یبیع کیلا او وزنا قبل ان یکیله او وزنا الا ان یولیه کما اشتراه اذا لم یربح فیه او یزع و ما کان من شیء عنده لیس بکیل ولا وزن، یعنی مکیل موضوع نیست که کیل نکرده، فلا بأس ان یبیعه قبل ان یغزه. اما تأثیر هم اینم خودش یه معیده که اون روایت به معنی کیل و وزن فعلی نیست، چون دلیل شده که لیس بکیل ولا وزن من مکیل موضوع نیست. یعنی خب این روایت هم جدل برای همون تفصیل که اگر مکیل موضوع باشد لا یوجبونی مگر به نحو تولیه، اما اگر مکیل موضوع نباشد مطلقا جایز است به هر نحو قسم از اقسام بی. این هم روایت، یعنی البته این روایت سه سند ضعیف است، چون راوی ظاهرا علی یعنی علی ابن ابی حمزه و طائنی که ضعیف است و در حقش گفته شده که خذابون ملعونون و امثال اینا. روایت بعدی در این زمینه روایت 18 همون باب است، اونم روایت به اسناد مرحوم شیخ است از حسین سعید باز عن القاسم محمد عن ابان المنصور قال سألت ابا عبدالله السلام عن رجل اشترى بيئا ليس فيه كيل ولا وزن الله ان یبیعه مراوحتن قبل ان یقبضه و یا خود ربحه، آیا میتونه مراوحه بفروشه قبل از اینکه قبضش کنه؟ فالا بسه به ذالک ما عالم یکون کیل و ولا وزنون. اشکال نداره اگه کیل وکیل موجود نباشد. فا این هو قبضه فا هو ابرال نفسه، اما اگه قبضه شده بهتر است. این هم یکی روایت دیگری. پس من حیث المجموع از این همه روایات جمعه که فی الجمله بیع مبیع سلف قبل حلول عجل و قبل القبض جایز است به اطلاق روایات. قبل القبض اطلاع داره، قبل القبضی که در جنس نقدی باشد، در بیع نقدی باشد یا در بیع سلام باشد، حتی هرچی باید باشد، اونا اطلاقش یدل و صحت روایات و صحت این نحوه بیع. منتها در دلالت روایات یه خدشه هست، یه شبهه هست، این که آیا این روایات اطلاع داره اونجایی که قبل القبض هست مطلقا ولو گفتی معجل باشد، ولو معجل باشد، یا نه اختصاص داره به اون نبی هایی که قبل القبض هست ولی معجل نیست، نقده، الان نبی را خریده همین الان باید تحویل بگیره، منطقه قبل از خودش تحویل بگیره میفروشه، جنس از مغازه میخره قبل از این تحویل بگیره میفروشه، یکی دیگر به طرف میگه برای جمع تحویل بگیر را. آیا این اشکال رو اشکال نداره؟ بس اینجا شد که اونجاش مسلم است، اونجاش مسلم، اما این که در اینجا به عنوان در اینجا با قد شد رو تگه صدا ما قد شد، صدا قد شد دارم ولی ولی درستش بنا حالا خب درست شد سلامت دارن. خب بس اینجا رو که این روایات از حیث اطلاق آیا شامل میشه به یه سلام را یا نه، اختصاص داره به یه نقدی، یعنی اون کسی که جنسی را نقدن خریده قبل القبضش، شاهد شده که مرحوم صاحب وسائل که عنوان یه محدث قوی هم هستیه، حالا نمیخوام این مالا حرفش حجت بر ما، ایشان به این روایات، به همه روایات در باب ابواب احکام العقود عنوان داره، به عنوان باب و جواز بیع المبیع قبل قبض یا کراهیت این کان من ما یکال و بیوزن الا تا آخر، یعنی استفاده کرده در اینجا از این روایات جواز مبیع قبل القبض، یعنی در اونجایی که به این نقدی باشد، ولی همین روایت را در باب سلم که آورده متوقف شده، یعنی از اطلاقش نتونست استفاده کنه، اونجا فرموده باب و باب دهم باب سلم، باب و حکم به این مطائل مستنفی قبل قبضه، نفرموده باب جواز حکم به این مطائل مستنفی قبل قبضه، همینجا هم روایت مسئول به حاضم آورده روایت اولش، اذا اشتريت متاعا في كيل او وزن فلا تبو حتى تقبض الا تولي فان لم يكن في كيل او وزن فبيعه. فهمید باب و حکم، یعنی اطلاع گیده تمسته بخونه متوقف شده که آیا این اطلاع داره اطلاع نداره. بنابراین این شبهه که مثلا اینه که آیا این روایات ظهوری داره در این جهت که ولو کان این مبیع معجل باشد، هنوز وقت رسیده باشد، نه اینکه مبیع در وقت رسیده سر رسیده قبل القبضش بفروشه، یعنی به تعبیر دیگر محور کلام، مسب کلام در این روایات که قبل قبض است، یعنی قبض عدم القبض ملاک است که ما هم فرموده چیه؟ قبل القبض با اون شرایط جایز با شرایط جایز نیست، با اون نفع جایز نیست، اما اگر علاوه بر عدم القبض علاوه که قبض نشده مؤجل هم باشد، آیا اونجا هم دلیلی داره برای اینکه اطلاع داشته باشد؟ یعنی اطلاع یعنی در مقام بیان باشه به اطلاع داشته باشد. اگه کسی بتونه از این روایات اطلاع گیری کنه، ایدش تایت متاعا فیه کلون، ایدش تایت مطلق دیگه، ایدش تایت متاعا اشتایت به نحو سلف یا اشتایت به نحو نر یا اشتایت به نحو استفاده میکند، فلا تبو حتی تقبود الا تولیا فا این زم بکن فیه کلون برده ولا تفبه فبهو. اگر کسی این جرأت رو بر خودش داشت، داشت اطلاقات در گفت در روایت در مقام بیان هست اطلاق هم دارد، پس میشه توقف که آقا بیع سلم در اوراق سلف بعد از آنی که خریدار خریده در وسط میخواد بفروشه، اگر اجناس غیر مکین موضوع باشه خب میتونه به قیمت بالاتر بفروشه، به مصاحبه بفروشه، کمتر بفروشه، مشکل نداره. اما اگر اجناسی باشه که این اوراق سند اون اجناس باشد، مکیل و موضوع باشد، اگر نیاز پیدا کرد بدون سود میتونه بفروشه، سود نبره. این یک احتمال، این یک احتمال در روایات. یک احتمال میم داره اگر برای اطلاع نبید، نه حتی با سود هم میتونه بفروشه. اصلا میگه ما مطلقا جایز است. به این بیان این نشتش دیگه که در روایات امام چه فرموده؟ در روایاتی که روایاتی بخونم، البته روایاتی با هم فرض رو دار الان توضیح میدم. بعضی روایات تعبیرش این بود، نفرموده بود که به غیر توریه جایز نیست، این تو فرموده بود که بسید روایاتی از 18 هم که روایاتی منصور بود، اللهو ان یبیهو مراوحتن قبل این یقبزه و یخود ربه فقال لا بأس بذلك ما لم یکن کیلون ولا وزنون. این روایت تفسیر میگه آقا مرابحهی در مکیل و موضوع جایز نیست. مفهومش میگه مفهومم مادام که مکیل و موضوع نباشه مرابحه جایز است، اما اگر مکیل و موضوع شد مرابحه جایز نیست. نه سود بردن، مرابحه یعنی چی؟ یعنی میگه آقا اینقدر خریدم اینقدر روش میکشم، این جایز نیست. بنابراین معنیش این میشه اینقدر خریدم اینقدر روش میکشم. خب اگر معنیش این شد پس مرابحه جایز نیست. پس من یه مرابحه نکنم، آقا بگیم آقا من مثلا فصل یه میلیون خریدم، یه میلیون 100 تومن میام، یه میلیون خریدم میام 100 تومن میفروشم، در مکیل موضوع جایز نیست. اما اگر نگم اینطور میگم آقا من میفروشم یه میلیون 100 تومن، خودی مرابحه نیست، مساومه است، اشکال نداره. از روایت 18 هم استفاده میشه که فقط مرابحه جایز نیست. اگه این باشه پس بنابراین بلا هم کلی میشه فروخت، حتی با سود هم میشه فروخت، مثلا سودش به مساومه باید باشد، نگه اینقدر خریدم اینقدر میفروشم. اولی ولا که با توجه به که روایت دیگری تو نیست، روایت دیگری داره که ازش طریق متاع انفی کیدون او وزدون فلا تبهو حتی تقبضه او الا تولیه، یعنی غیر تولیه جایز نیست ولو مساومه، ولو مرابعه، ولو مساومه، چه فرق نمیکنه دیگه. ولذا باید اون دیگه معلوم میشه که روایت 18 هم مقصود همینه. تا حالا بیم بیان، چون سوال از این جهت بوده، سوال راوی بوده، البته اون نمیتونه بیاد نفی کنه، چرا اون روایت بس حاضر بوده با به اون وارد باشد اینا. بنابراین باید تفسیر داد، اگر نیاز داره بهش بدون سود میتونه بفروشه، اما با سود نمیتونه بفروشه. این البته برابر که اطلاع داشته باشه، اما اگه اطلاع داشته باشه که نه عدلده میشه استفاده کرد. اما بقیه مثلا انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.